از این خونه آدم میان چقدر خوشحال میشه؟ اموات وقتی ما میریم سر قبرشون خوشحال میشه دعا میکنن. پس بگید افرادی که بعضشون میگن هر چی میزنیم نمیشه، یکی نماز اول وقت بگید، یکی هم پدر مادر. یه بعض مالتون خوبه گاهی یک گوسفند بکشین خیره، پدر مادر در خونه فقرهایی که گوش نمیتونن بخونن. آقای خونساری فرمان اول وقت نماز بخونین و نمازم برای ترس جهنم نخونین. تعظیما لله.
همیشه از نگاه تو با تو بور میکنم، از این که عاشق تو هم حس غرور میکنم. دوباره با سلام تو تازه تازه میشم، با نفس ساده تو خلق ترانه میشم، خانه به خانه دیدم، همچو فسانه دیدم، خانه به خانه دیدم، همچو فسانه دیدم، با تو ستاره میشم، 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 با تو ستاره میشم.
وقت شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. شنوندگان ارجمند، 12:03 است. حضرت حجت الاسلام و المسلمین مجتبی فرحناکی، مدرس محترم حوزه علمی مشهد مقدس، روی خط تلفن با ما هستند. حاج آقا سلام میکنم به شما، وقت عالی بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. حاج آقای فرحناکی، اصولا هنگام اذان و لحظه های نورانی افق شرعی برای مسلمانان لحظه شگفت، سراسر نور و عجیب به شمار میاد، برای اینکه بتونن لحظه های بهتری رو در خلوت خودشون با خداوند پشت سر بگذارن. این گفتگوی با خداوند که حالا گاه در قالب دعا و گاه در قالب تلاوت قرآن اتفاق میفته، چه عایدی برای افراد داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اموراتی که تقریبا میشه گفت برای همه انسانها، نه اینکه فقط مسلمانان، اینه که خیلی دوست دارن با یه شخصیتی که کاری هست، کمالی داره، قدرتی داره، توانایی هایی داره، باش در ارتباط باشن. همش هم به این منظور نیست که الان بخواد کاری انجام بده، خود ارتباط داشتن و در مسیر گفتگوی با او قرار گرفتن، این رو افتخار میدونیم. و این خیلی مهمه که قبلا بدونیم که طرفمون چقدر دانایی داره، چقدر توانایی داره، چقدر حساب کتاب سرش میشه. اگر بتونیم تو این زمینه یک کمی، حالا با فرصت کمی که من تا برنامه خودم دارم، بتونیم بدونیم ذات مقدس پروردگار خالق ماست، و جالبه بدونیم که فقط خالق نیست، رب ماست، که احتمالا شنوندگان محترم توجه دارن غیر مسلمونا کفار مکه هم حتی خدا رو خالق میدونستن. یعنی اگر میگفتن من خلق السماوات والارض، میگفتن لیقولن الله، میگفتن من خلقکم، میگفتن الله. الله رو به عنوان خالق قبول داشتن، ولی به عنوان رب خیال میکردن که این بت مسئول بارانه، اون بت مسئول زراعته. بذار دنبال رب ها رفتن، ارباب و متفرقون. ولی افتخار بود که الذین یقولون ربنا الله، گفتن رب ما الله، همون اللهی که خلقمون کرده و بهتر از هر کسی میدونه ما چه نیازهایی داریم و چه گونه باید ارتباط بگیریم، هم با بقیه خلق هم با خود خالق. او رب ماست، بهتر از هر کس میتونه نیازهای واقعی ما رو تأمین کنیم. رضاست اگر این رو ما بتونیم خودمون جامعهمون رو این سمت رو ببریم، یه خالقی داریم حکیم، قادر و کاملا دانا، که افلا یعلم من خلق، کسی که آفریده خودش نمیدونه چی کار کرده. اگر اینا رو بهش برس، خانه ها خیلی دنبال فرصت این که با او گفتگویی داشته باشیم. حالا چه به صورت همونجور که فرمودید نماز، که قدیمی ها میگفتن ما با خدا حرف میزنیم، و چه به صورت تلاوت آیات خدا که قرآن کریم باشه.
و اون حال خوشی که دست میده، طبیعتا شرایطی رو برای افراد ایجاد میکنه که دوباره سراغش رو بگیرن. دوستان صدای من رو تقویت میکنن، میگم اون حال خوشی که دست میده پس از اون نیایش و راز و نیازی که با خداوند شکل میگیره، سببی هست برای این که آدم ها در واقع دوباره برگردن به این حال و هوا و به این شرایط، و به قول مرد شاعر این رو زمزمه بکنن که صد بار اگر توبه شکستی باز آی.
احسن تو. میبخشید تو این صحبت شما این قسمت جالب، حتی این مثال من حتما نباید بیگفته باشم، ولی چون از مضمون فرمایشات معصومین استفاده میشه که حدیث رو میرسونن به ذات مقدس پروردگار، که خدا میفرماد اگر شما یه شخصی رو دوستش داشته باشید، واقعا بهش علاقه من باشید، دنبال یه خلوتی نمیگردید باهاش حرف بزنید و باهاش همسخن بشید. یعنی خداوند متعال برای که این مطلب رو محسوس و ملموس ما کنه، یه جوری مثال ده که شما مثلا فرض کنید یه دوست خیلی صمیمی دارید، چقدر دنبال فرصتید با هم بشینید، گپی بزنید، یه جایی گفتگوی کنید، در دلاتون رو به هم دیگه بگید. اگر ما در همون حدی که برای دوست عزیزمون توجه و حساب کتاب داشته باشیم، همون رو بیاریم در حدی برای ذات مقدس پروردگار. این نه تنها گفتگو میکنیم به عنوان که وظیفه است و دستور و فرمان و از این حرفا، اصلا رو علاقه و شوق میریم، لذت میبریم که داریم نماز میخونیم، لذت میبریم که داریم کلام خدا رو زمزمه میکنیم. این توجه به این معنا و رسیدن به این مطلب که
اوست که همه کار است و واقعا عزیزترین، محبوبترین. و رسوندید مطلب رو به اینجایی که هرچی من از او فاصله گرفتم، بد کردم، خلاف فرمایش اجرا کردم، ولی بازم او در باز گذاشته، نه تنها برم راهم میده که اصلا ان الله یحب التوابین، اینایی که رو برمیگردن به سمت او اصلا دوستشون داره. در آیه قرآن یحب التوابین داره، تو روایات داره که اگر گناهکارا، خطاکارا، کجروها بدونن خدا چقدر دوستشون داره که برگردن، از شوق میمیرن. یعنی در این حد خداوند متعال توجه داره به کسانی که برمیگردن. خب من اگر همچین ذاتی رو بشناسم و درست معرفی شده باشه برای خودم، یا خودم با مطالعه دنبالش دارم، خب مسلمه که لذت میبرم و مشتاق فرصت دیگری و خلوت دیگری که با او بنشینم و گفتگو کنم.
خیلی همالی، خیلی ممنونم ازتون.
موفق باشید.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. حجت الاسلام برمسلمی مصطفی فرحاکی، از جانب ما هم نایب وزیاره باشید.
انشاءالله توفیقی باشه، در خدمت باشید.
ارادت، روز عالی بخیر.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستید. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. در آوای واژه ها این بار کتابی به نام دیوار نوشته مارلن هاوسهوفر رو بهتون معرفی میکنم. در این کتاب شخصیت اصلی داستان با دیواری روبرو میشه که نه تنها مسیر فیزیکی اون رو محدود میکنه، بلکه نمادی از ترسها، محدودیتها و موانع ذهنی اونه. شخصیت اصلی داستان در مواجهه با این دیوار باید شجاعت، خرد و اراده خودش رو به کار بگیره تا راه عبور از این دیوار رو پیدا کنه و از تجربه‌ای که به اون زندگی و بینش تازه میده بهره‌مند بشه. نویسنده در این اثر با نثری تاثیرگذار و پر از احساس داستانی رو روایت میکنه که هم هیجان داره و هم درس‌های ارزشمند از زندگی، تصمیم گیری و مواجهه با موانع درونی به خواننده میده. هر لحظه از داستان پر از تنش، چالش و کشف‌های تازه است که خواننده رو به فکر فامی داره و با شخصیت اصلی داستان همراه میکنه. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
بعضی از عادات را هرگز ترک نکردم. هنوز هر روز خودم و لباسهایم را میشویم. دندانهایم را مسواک میکنم و خانه را تمیز نگه میدارم. نمیدانم چرا این کارها را میکنم. انگار اجباری درونی وادارم میکند. شاید میترسم در غیر این صورت به تدریج دست از انسان بودن بردارم. انسان هرگز به حیوان تبدیل نمیشود، بلکه از این راه به پرتگاه زوال صعود میکند. و من نمیخواهم چون این سرنوشتی بم شود. به خصوص این اواخر ترسم از این موضوع بالا گرفته است و همین ترس سبب شده این گزارش را بنویسم. وقتی آن را به پایان رساندم خوب پنهانش میکنم. نمیخواهم موجود غریبه‌ای که احتمالاً روزی به آن تبدیل میشوم پیدایش کند. همین حالا هم دیگر آن آدمی نیستم که روزی بودم. متوجه شدم که تا به حال نامم را ذکر نکردم. تقریبا فراموشش کرده بودم و خوب است به همین منوال بماند. کسی نیست که مرا به نام صدا کند، بنابراین نامم دیگر وجود ندارد. تمایلی هم ندارم که نامم روزی در مجلات فاتحان چاپ شود. هرچند قابل تصور نیست که هنوز یک جایی در دنیا مجله‌ای چاپ بشود. هر از گاهی افکارم بر محور چیزهایی دور می‌زنند که هیچ معنایی برایم ندارند و چنان تنها هستم که امکان ندارد بتوانم از دستشان فرار کنم.
اگر دوست داشتید ادامه این سفر پرهیجان و آموزنده رو دنبال کنید، میتونید نسخه کامل کتاب گویای دیوار رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. بدرود.
وقت شما بخیر باشه دوستان شنونده. رادیو گفتگو رو گوش میکنید، برنامه به وقت گفتگو که تا ساعت 14 دوی بعد از ظهر ادامه داره. مهمان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن با ما هستند سرکار خانم دکتر فاطمه بشیری، دبیر جشنواره ملی مد و هویت روزهای طلایی. خانم دکتر بشیری سلام میکنم به شما، وقت عالی بخیر باشه، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون از شما، بنده هم سلام از کام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم، ممنونم. درباره این جشنواره به ما بگین، این روزهای طلایی هویت یه مقداری در واقع عجیب و غریبه.
بله، من
صحبت میکنید در موردش؟
بله.
اصطلاح این ترکیب از کجا آمده، چگونه شکل گرفته، اصلا قرار چی کار بکنین؟
بله حتما. جشنواره ملی مد و هویت ایرانی اسلامی روزهای طلایی از تاریخ 11 تا 14 آذر ماه به مدت 4 روز در تهران در هتل انقلاب پارسیان برگزار میشه. این نمایشگاه یا این جشنواره در واقع چند ویژگی شاخص داره. ویژگی اولش حضور طراح‌ها و تولید کنندگان برجسته از سراسر کشور هست و خیلی از این عزیزان در واقع در تهران سکوی فروش یا فروشگاه حضوری ندارن و این نمایشگاه فرصتی ویژه رو فراهم کرده تا مردم عزیز ما بتونن محصولات فاخر ایرانی رو از نزدیک ببینن، کیفیتاشون رو مقایسه کنن و با طراحا گفتگو داشته باشن. در واقع تنوعی که از این حضور ملی ایجاد شده این نمایشگاه رو به یک ویترین واقعی از توانمندی های پوشاک ایرانی تبدیل کرده. ویژگی دوم این نمایشگاه تمرکزش بر پوشاک عفیفانه و هویتمند هست. در واقع چیزی که در شرایط امروز ما، بازار امروز ما تا حد زیادی با کمبود جدی در این حوزه مواجه هست و ما به راحتی نمیتونیم دسترسی داشته باشیم به پوشاک عفیفانه. ما در واقع تلاش کردیم بخشی از این خلأ رو توی این نمایشگاه پوشش بدیم و انتخاب‌های جدید، زیبا، کاربردی و متناسب با ارزش‌های فرهنگی جامعه رو در اختیار خانواده‌های محترم بذاریم. در حاشیه این نمایشگاه یا این جشنواره برنامه‌های جذابی هم تدارک دیدیم. من جمله این که در واقع بازدید کنندگان محترم، مخاطبین محترم میتونن لباس‌های ساده خودشون رو به نمایشگاه ما بیارن و تیمی از هنرمندان جوان و خوش‌ذوق ما در طول این 4 روز روی این لباس‌ها نقاشی روی پارچه، گلدوزی، کالیگرافی و هنرهای اصیل ایرانی رو در واقع اجرا می‌کنن. این خدمات کاملا رایگان هست و در جهت در واقع جان بخشیدن به پوشش ساده با استفاده از هنرهای زیبای ایرانی هست و خواستیم که یه تجربه دلنشینی برای مخاطبینمون ایجاد بکنیم. حالا راجع به بخش‌های فرهنگی رویداد هم اگه فرصت باشه من یه توضیحی خدمتتون ارائه بدم.
من واقعیتش اینه که این روزهای هویت طلایی،
روزهای ملی مد و هویت، ملی مد و هویت،
حالا من بیشتر با این خدمت شما عرض بکنم، پس این روزهای طلایی نداره؟
روزهای طلایی اسم برندمون هستش جناب شریف.
آها، بله، اسم برند شماست.
بله بله.
خب در مورد این برنامه‌های فرهنگیش هم توضیح میدین؟
بله بله، ما دو تا بخش فرهنگی داریم در این نمایشگاه که البته تازه و نو نیست و چندین دوره داره برگزار میشه و چون همیشه مورد استقبال واقع شده، ما بنا رو گذاشتیم که این نظم فرهنگیمون رو در واقع همیشه ادامه دارش بکنیم و داشته باشیم همراه خودمون و به نوعی شناسنامه گروه ما هستش. در این بخش فرهنگی ما چادرهای مشکی رو با قیمت تمام شده و بدون سود عرضه میکنیم تا خانواده ها بتونن بالاخره با هزینه مناسب چادر با کیفیت تهیه کنن، چون خودتون هم واقف هستین در بازار محصولات حجاب قیمتش بالاخره سنگین و گران هست برای خانواده ها. در طرح دوممون هم طرح تعویض چادر کهنه با چادر نو داریم که باز در این طرح هم خانواده های محترم میتونن چادرهای قابل استفاده شون رو بیارن و با پرداخت یک اختلاف قیمت اندکی چادر نو از ما تحویل بگیرن، که خب در این بخش هم ما بالاخره متولیان خودش رو داریم که این نظر رو دارن اجرا میکنن. همچنین با توجه به نزدیک بودن ایام ولادت حضرت زهرا و روز مادر، ما یه طرح حمایتی ویژه مادران عزیزمون در نظر گرفتیم به این صورت که مادران جوانی که دارای 3 فرزند و بالاتر هستن تشریف بیارن روز اول نمایشگاه ما و ما بهشون بنهای 500,000 تومانی اهدا میکنیم و میتونن از نمایشگاه ما خرید بکنن. یک بون حمایتی هم ویژه مادران سرپرست خانوار در نظر گرفتیم که دارای 2 فرزند و بالاتر هستن. این عزیزان هم میتونن به نمایشگاه ما مراجعه بکنن، بونها رو با ارائه شناسنامه‌شون در واقع تحویل بگیرن و از نمایشگاه ما خرید بکنن. ما تمام این برنامه ها رو با هدف حمایت از خانواده، تقویت هویت پوشش اصیل ایرانی اسلامی و در واقع ایجاد یه فضای امن و اخلاق محور برای خانواده ها در نظر گرفتیم که بتونن توی یک محیط خیلی خوب خریدشون رو انجام بدن و استفاده بکنن از در واقع طراحان و تولید کنندگان شاخص کشورمون که توی این رویداد گرده هم اومدن. بار دیگر من حالا یه یادآوری بکنم، نمایشگاه ما از 11 تا 14 آذر ما از ساعت 10 صبح تا 9 شب در محل هتل پارسیان انقلاب برگزار میشه.
خیلی ممنونم از توضیحی که دادید.
سلامت باشین، بزرگوار.
متشکرم و ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. خانم دکتر فاطمه بشیری، مدیر اجرایی جشنواره ملی مد و هویت.
هرگز وداع جانم نکردی، ای آن که تنها تو پشیمانم نکردی، آن شب که در بغض خنداندیم کو، آن جمله در گوشم که میلرزاندیم کو، ای آن که چشمانش خمی چون شاعران داشت، چون سایه در مأوای جانش ارغوان داشت، صداعت گزندش هم مهربان بود، آن می که شیراز تمام دختران بود، هرگز وداع جانم نکردی، بیان که تنها تو پشیمانم نکردی. برگرد پس این قصه که این شهر برام می فشارد چه، ای وای اگر این گریه که من می شنبم حال تو باشم، برگرد اگر بی خبر از درد تو خوابم ببرد چه، هرگز بدای جانم نکردی، ایان که تنها تو پشیمانم نکردی. ای کتابی که هنوز آب سمتم میگوشایی، میگریبانم گرفته بی سمر، از من نپرس جانم کجایی. آخرین یادی که دارم از خودم رقصم تو خاموشی گرفتم، تا نشانم دادی آن زخم نام را من فراموشی گرفتم، فراموشی گرفتم. برگرد به دلتنگی اگر باقی عمرت گذرد چه، برگرد پس این قصه که این شهر مرا میفشارد چه. ای وای اگر این گریه که من میشنوم مال تو باشد، برگرد اگر بی خبر از درد تو خوابم ببرد چه. برگرد به دل تنگی اگر باقی عمرت گذرد چه، برگرد پس این قصه که این شهر مرا میفشارد چه. ای وای اگر این گریه که من میشنوم مال تو باشم، برگرد اگر بی خبر از درد تو خوابم ببرد چه. هرگز وداعی جانم نکردی، ایان که تنها تو پشیمانم نکردی.
شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند به خیر باشه. هنوز همچنان به افق گفتگو رو از رادیو گفتگو شنونده هستید. اما دعوت میکنم توی این بخش و این فراز از برنامه های امروز و امشب همراه باشید با برنامه بعدی ما. زمان پخش برنامه اجتماعی سایه روشن رسیده، برنامه به مدت حدود 25 دقیقه که به کشت خشخاش خواهد پرداخت.
باید حتما پاسخ خوب باشه،
حتما باید پاسخ خوب باشه،
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا
با چه سوال دیگه تشویش
های مزایا زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح و پرده،
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. با برنامه دیگر از سایه روشن همراه شما هستیم و قراره در این برنامه راجع به کشت خشخاش صحبت بکنیم. اینکه چند ماهی هست حتی اهم از وزیر بهداشت و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و نماینده رئیس جمهور اعلام کردن که به هر حال کشور کشفیاتش در این حوزه، در حوزه مواد مخدر کم شده، به تبع نیازهای ما به پیش نیازهای دارویی که از این محل تامین میشد با مشکل مواجه هستش و باید کشت خشخاش صورت بگیره. و البته در طرف دیگر منتقدانی هستند که نگران گسترش پدیده اعتیاد هستند و این باور و این نگرانی رو دارن که میتونه این موضوع کمک بکنه به اینکه پدیده اعتیاد که ما کشورمون با اون هم درگیر هست در این مسئله وضعیت پیچیده تری پیدا بکنه.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت.